بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 87 سوره مبارکه نساء آیات 52 تا 59. عرض کردیم که سوره نساء سوره قوانین و مقررات هست و بخش های مختلفی داره. بخش اول قوانین مربوط به خانواده بود. البته در ادامه سوره هم باز درباره خانواده مباحثی مطرح میشه و بعضی از قوانین مربوط به خانواده حتی در آخرین آیه این سوره هم آیه‌ای هست که در مورد ارث هست. البته قوانین همیشه در قرآن کریم در پیوست با مباحث اعتقادی و اخلاقی مطرح میشه. یعنی اگر انسانی موحد نباشه این قوانین اجتماعی و خانوادگی رو هم معلوم نیست درست رعایت بکنه، مگر اینکه اجبارهای اجتماعی و نظارتی برش بسیار قوی باشه و یا اینکه به هر حال به نحو دیگری متقاعد شده باشه. ولی اگر انسان موحد باشه و این توحید در ظرفیت اخلاقی و وجودی اون فرد سرریز بشه و انسانی بشه که اعمال و رفتارش بر اساس احسان هست، یعنی کار نیک کردن و نیکی کردن به دیگران، در این صورت در ساحت قوانین و مقررات هم درست عمل میکنه. بعد وارد جامعه شدیم و در ادامه نمونه‌ای تاریخی مطرح شد و کسانی که مختال فخور بودند و وارد بحث فرهنگ شدیم در این قسمت. کسانی که به دلیل مشکلات اخلاقی وحی رو که در اختیارشون بود و توراتی رو که در اختیارشون بود اینها تحریف کردند و از رسول الله هم اطاعت نمی کردند، بلکه به جای اینکه دعوت رسول الله رو بپذیرن در برابر رسول الله ایستادند. این قسمت مباحث مختلفی درباره فرهنگ مطرح شد و نشون داد که اگر زیر ساخت اخلاقی ایراد داشته باشه و افراد به جای اینکه رفتارهاشون رو مبتنی بر احسان تنظیم کنند، مبتنی بر بخل و تفاخر تنظیم بکنند، اینها حتی کلام خدا هم اگر در اختیارشون باشه، قوانین الهی هم اگر در اختیار اینها قرار بگیره، دچار تحریف میکنند و سعی میکنند قرائتی منفعت اندیشانه از اونها ارائه بکنند. در این نوبت این بحث به اتمام میرسه و وارد بحث دولت میشیم و قوانینی که حاکم هست بر دولت، باز هم با همین دوتا ویژگی، یعنی قوانینی که از یک سو مبتنی است بر توحید و پرهیز از شرک و از سوی دیگر مبتنی است بر اخلاق و رعایت امانت. در آیه 51 که در پایان جلسه قبل در محضر این آیه شریف بودیم، فرمود که این کسانی که از اهل کتاب بودند، برخی از رهبران اهل کتاب، اینها از مدینه رفتن مکه و اونجا یک داوری کردند، ضمن اینکه به بت‌ها و سران شرک احترام گذاشتند، یک داوری هم کردند. داوریشون چی بود؟ داوریشون این بود که گفتند که هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. جامعه مشرکان از جامعه مؤمنان راه یافته تر هست و این نبود چیزی جز همون انگیزه های مادی و ضدیت با رسول الله و مسلمان ها. لذا در آیه 52 و 53 و 54 این داوری اینها رو تحلیل میکنه و میگه که پیامد این داوری چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. هم لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. اینها اولئک آنان کیا؟ همینهایی که داوری کردن میان جامعه مشرکان و جامعه مؤمنان و اعلام کردن که جامعه مشرکان راه یافته تر هست، رشد یافته تر هست از جامعه مؤمنان. آنان الذين لعنهم الله، همان کسانی هستند که خدا اونها رو لعنت کرده است، یعنی از رحمت خودش دور کرده است. امروز هم ما البته این رو میبینیم ها، بعضی ها که مدعی حقوق بشر و دموکراسی و رشد و توسعه و پیشرفت و اینها هستند، اینها میان و با یک حکومت‌های پادشاهی رو به زوال طاغوتی پوسیده در کنار اینها قرار میگیرن، بعد میگن شما مثلا از جمهوری اسلامی بهتر هستید. ببینید، یعنی این فقط چیزی نبوده که مخصوص صدر اسلام باشه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسی که خدا لعنتش کنه این هرگز براش یار و یاوری نخواهی یافت. یعنی خدای متعال داره سرانجام اینها رو میگه. پیامبر، اینها مورد لعنت خدا قرار گرفتن و از همین الان اینها رو شکست خورده در برابر اسلام و مسلمان ها و جامعه اسلامی بدن. چرا؟ چون دیگه خدا یاور اینها نیست و کسی که خدا یاورش نباشه، خدا لعنتش بکنه، هیچ منبع قدرتی نیست که او رو بخواد کمک بکنه، چون همه منابع قدرت به خدا برمیگرده. مثلا معنای توحید اینه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا اینجا یه تجزیه تحلیل میکنه، چرا اینا یه همچین داوری کردن؟ چرا اینا گفتن که، یعنی اولا که به بت‌ها و سران شرک تواضع کردن، احترام کردن، تعظیم کردن، بعد هم گفتن که شما از مسلمان ها راه یافته تر هستید، چرا همچین کاری کردن؟ هم لهم نصیب من الملک، آیا برای اینها بهره ای از فرمان روایی هست؟ آیا اینها جایگاه داوری دارن؟ جایگاه فرمان روایی دارن؟ کسی به اینها یه همچین منصبی داده که شما بیایید بین جامعه مشرکین و جامعه مؤمنین مقایسه ای بکنید، بعد جامعه رشد یافته رو اعلام بکنید؟ آیا اینها دارای قدرت مادی یا معنوی ویژه‌ای هستند؟ با چه مجوزی همچین داوری اینها میکنند؟ و اذن لا یعطون الناس نقیرا، نخیر، اینها بهره‌ای از ملک ندارند، چون در اون صورت به مردم پشیزی از امکانات هم اینها نمیدادند. نقیر از همون منقار و اینها میاد دیگه، یعنی به اندازه‌ای که یه پرنده در منقارش بگیره، اگر فرمان روایی و قدرت دست اینها باشه، به این اندازه هم حاضر نیستن به غیر خودشون امکانات برسه، یعنی اینقدر انحصار طلبن اینها. هم یحسدون الناس، یا نه، این کارشون، داوریشون از روی حسادت به مردمه، از روی حسادت به پیامبر و مسلمان هاست. الان ما آتاهم الله من فضله، به خاطر اون چه که خدا داده است به اینها از فضل خودش. مشکل اینا حسادته. اینا میگن چرا نبوت به دیگران داده شد، چرا به ما داده نشد، چرا محمد پیامبر شده که از نسل فرزندان اسماعیل هست، باید همچنان نبوت در نسل فرزندان اسحاق می بود. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملک نظیما. آخر اینا چرا فکر نمی کنن که ما کلن به آل ابراهیم هم کتاب دادیم، کتاب آسمانی، هم حکمت دادیم و هم بهشون یک پادشاهی و فرمان روایی عظیمی دادیم. پیش از این سلیمان از اینها بود، فرمان روایی عظیمی هم داشت. خب اینها کفران نعمت کردن دیگه. بعد از حضرت سلیمان اینها چیکار کردن؟ امروز اینها چیکار دارن میکنن؟ خب اراده الهی بر این تعلق گرفت که و تعلق دارد که وقتی گروهی مرتکب ظلم میشن و ناسپاسی میکنن و از نعمتهایی که خدا به اونها داده درست استفاده نمیکنن، این نعمت رو از اونها میگیره به گروه دیگری میده. خدای متعال این نعمت رو از اون شاخه از آل ابراهیم گرفت و به این شاخه از آل ابراهیم داد. این جای حسادت نداره، باید برن و رفتارهای خودشون رو اصلاح بکنن. فمن هم من آمن بهی و من هم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. خب با این حساب اینها دوتا گروه شدن. فمن هم یعنی بعضی از اینها کسانی هستند که آمن بهی، ایمان آوردند به قرآن کریم و به اونچه که خدا گفته. و من هم من صدن، البته میتونیم این ضمیر بهی رو به اون الکتابی که گفت فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب هم بزنیم، یعنی وقتی که کتاب و حکمت و فرمان روایی عظیم به آل ابراهیم در شاخه حضرت اسحاق داده شد، اینها دو گروه شدن. فمن هم من آمن بهی، ادهی به اون کتاب و اینها ایمان آوردن. و من هم من صدن، ادهی هم اعراض کردن از اون کتاب و در برابرش وایستادن. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیست که دوزخ به عنوان آتش افروخته برای اینها تعلق بگیره. اینهایی که گروه دوم مؤمن هم من صدن، جایگاهشون در واقع جهنمه، تهدید دیگه. خب پس شما دو تا گروه شدید و گروه دوم به مرور زیاد شد، امروز هم در برابر اسلام وایستادید، پس این از حسادت خودتونه. یا اینکه ضمیر بهی رو به قرآن بزنیم، یعنی با اون سابقه الان شما دو گروه شدید، بعضیاتون به قرآن ایمان آوردید، به رسول الله ایمان آوردید، بعضی ها در برابرش وایستادید. و بدانید که شمایی که در برابر اسلام وایستادید، جهنم براتون کفایت میکنه. حالا در آیات 56 و 57 تکلیف کافران و مؤمنان رو مشخص میکنه و میگه که سرانجام هر کدوم از این دو گروه چیست. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا. همانا اون کسانی که کافر شدند به آیات ما، حالا چه به آیاتی که به انبیاء قبلی فرستادیم، چه آیاتی که به رسول مکرم اسلام فرستادیم، به زودی سوف نصلیهم نارا، به زودی اینها رو وارد جهنم میکنیم و میسوزانیم آنان را به آتش. کلما نزجت جلودهم، هرگاه که پوستشون بسوزه، بدلناهم جلودن غیرها، یه پوست دیگری رو جایگزین اون پوستی میکنیم که سوخت. لیذوق العذاب، تا خود اینها عذاب را بچشند. ان الله کان عزیزا حکیما، همانا خدا ابرقدرتی است، شکست ناپذیر و حکیم، کسی که با حکمت کار میکنه، با سنجش کار میکنه. یعنی خدا عزیز هست، ابرقدرت هست، ولی نه از ابرقدرت‌های دنیوی که از قدرتشون سوء استفاده میکنن. نه، خدا ابرقدرتی است که از قدرت خودش در مسیر حکمت استفاده میکنه، سنجیده کار میکنه. این تکلیف کافران، یعنی اونهایی که من صدن و من هم من صدن. اما مؤمنان که فرمود فمن هم من آمن به و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته و مفید برای خودشون و برای جامعه انجام دادن، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، به زودی وارد میکنیم اونها رو به بهشت هایی که نهرهای آب از زیرشان جاری است. خالدین فیها ابدا، اینها در اون بهشت ها برای همیشه خواهند بود. لهم فیها ازواج مطهره، براشون در اون بهشت ها همسرانی پاکیزه هست. و ندخلهم ذلا ذلیلا، وارد میکنیم اونها رو در زیر یک سایه و قدرت پایدار. ذل ذلیل میگیم سایتون مستدام، یعنی این سایه وقتی که مستدام باشه، کنایه از اینه که اون منبع سایه پایدار هست دیگه، کنایه از این که اینها در زیر کنف حمایت قدرت خدای متعال قرار میگیرند که یک ذل ذلیل هست، یک سایه پایدار هست. خب این فصل فرهنگ و جامعه یا بخش فرهنگ و جامعه تمام میشه، وارد بخش دولت میشیم از اینجا که مباحث مربوط به دولت سازی مطرح میشه، قوانین مربوط به دولت سازی مطرح میشه و همینطور قوانینی که باید حاکم باشه در رابطه بین مردم و دولت. البته عرض میکنم که باز آمیخته هست با مباحث اعتقادی و اخلاقی. یک بسته هست دیگه، معارف الهی یه بسته هست. این با اعتقادات شروع میشه، مباحث اعتقادی و مخصوصا توحید خودش رو در ظرف اخلاق نشون میده. انسان تبدیل میشه به محسن، یعنی موحد میشه محسن، محسن میشه مؤمن، یعنی از اخلاق سرریز میشه تو فقه و انسان رفتارهاش مطابق با قوانین الهی میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خب این دو تا آیه از مهمترین آیات راهبردی قرآن کریم هست در بحث دولت. آیه اول یعنی آیه 58 به بحث دولت سازی و جامعه سازی مربوط میشه و کلید واژه‌های مهمش عبارت است از امانت و عدالت و شایسته سالاری و گزینش. آیه دوم یعنی آیه 59 مربوط میشه به عرصه جامعه سازی و مردم و کلید واژه‌های مهمش عبارت است از اطاعت و ولایت و خصومت، فصل خصومت در واقع، نزاع و فصل خصومت و مرکز تصمیم گیری در این قسمت بیان میشه. اگر از یک عبارت دیگه‌ای بخوایم استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که آیه 58 مربوط به حاکمان و حکومت میشه، آیه 59 مربوط به مردم و شهروندان میشه. من ترجمه میکنم این دوتا آیه رو، بعد بازی جنبندی خواهیم داشت. ان الله یأمرکم ان تعد الامانات الی اهلها. تحقیقا خدا امر می کند شما را، فرمان می دهد به شما، ان تعد الامانات الی اهلها، که امانتها را به اهلش بسپارید. خب به چه کسی امر می کنه خدا؟ به فرمان روایان و به جامعه، یعنی حیثیت کلی جامعه. به اگه NGOها وجود داشته باشن به NGOها، بفرمایید اگر احزاب وجود داشته باشن به احزاب، یعنی به اون سازمانهای مردم نهادی که کارهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اینا دستشونه، به دولتی که کارهای اداره مملکت دستش هست. پس این مخاطب کم حکومت و جامعه هست. خدا امر می کند شما را که امانتها رو به افراد شایسته بسپرید. ببینید یامرکم که امر می کند شما را، خدای متعال. امانات که معلوم امانتها، هر چیزی که در اختیار ما هست، این هستی در اختیار ما هست، این یه امانت. عقل در اختیار ما هست، یه امانته. زن و بچه در اختیار ما هستن، این امانته. استادی که دانشجویان در اختیارشن، اینا امانتن دیگه. هر کسی در هر مسندی که قرار میگیره و یه قدرتی در اختیارش قرار میگیره، اون قدرت امانت دست این، اون مسئولیت امانت دست این. یعنی آقا شما وزیر فلان وزارتخانه باش، این وزارتخانه امانت دست این فرد. شما نماینده مجلس باش، این قانونگذاری، حق قانونگذاری یا وظیفه نام قانونگذاری یه امانت در دست این آقای یا خانم نماینده مجلس. یه کسی رو میگن شما رهبر باش، شما نماینده مجلس باش، شما پیغمبر باش، شما امام باش. ببینید شما امام جماعت باش، شما قاضی باش، شما وکیل باش. هر کسی متناسب با نوع کار خودش، اون تکلیفی که رو دوشش گذاشته شده امانته. میگه این امانت رو شما میخواهید بدید به دیگران. در حکومت‌های مردم سالاری اینجوریه دیگه. ما مردم هستیم، در انتخابات شرکت میکنیم، میگیم چه کسی عضو شورای شهر باشد یا نباشد، چه کسی رئیس جمهور باشد، چه کسی نماینده مجلس خبرگان باشد، چه کسی نماینده مجلس باشد. میگه این مسئولیت رو، این امانت رو به اهلش بسپر. اهل یعنی کسی که شایسته هست. پس مبنای تقسیم وظایف، مبنای مسئولیت پذیری و واگذاری مسئولیت ها باید شایسته سالاری باشه. پس امانت ها رو به افرادی بدید که شایستگیش رو دارن. مسئولیت ها امانته، این مسئولیت ها رو به افرادی بدید که شایستگیش رو دارن. هر کسی رو نمیتونی بذاری فرمانده مثلا نیروهای نظامی یا انتظامی، هر کسی رو نمیتونید بگذارید فرماندار و شهردار و استاندار و وزیر و وکیل. پس این بحث اول، یعنی مناسب قوه مجریه باید به افراد شایستش سپرده بشه، مناسب قوه قضاییه باید به افراد شایسته سپرده بشه، مناسب قوه مقننه باید به افراد شایسته سپرده بشه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که میخواهید داوری کنید بین مردم، بر اساس عدالت داوری کنید. مثل بعضی از اهل کتاب نباشید که در آیه 51 فرمود که اینا پا شدن از مدینه رفتن مکه، بعد به مشرکان میگن که شما از مؤمنین رشد یافته تر و راه یافته تر هستید. خب این چه جور داوریه؟ این داوری، داوری ظالمانه هست. مسلمان ها، مؤمنین، شما مبنای رفتارهاتون باید عدالت باشه. پس چی شد؟ کلیدواژه های مهم: امانت، اهلیت، عدالت. عدل در همه حوزه ها، نهاد بفرمایید، در همه عرصه ها، در عرصه ساختارها، در عرصه قوانین، در عرصه کارگزاران، در عرصه فرایندها، در همه ساحتها و عرصه‌ها داوری می‌خواهید بکنید، داوریتون عادلانه باشه. در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی الی آخر. این حقوق بشر همینه دیگه. حقوق بشر وقتی در جامعه رعایت شده که عدالت در جامعه برقرار باشه، امانت رعایت بشه، اهلیت و شایستگی هم برای مناسب رعایت بشه. پس قانون عادلانه، اجرای عادلانه، مجریان عادل، اینات فرمودید، اینها شد دیگه. ان الله نعم ما يعظكم به، تحقیقا خدا به چیزهای خوبی شما رو موعظه میکنه. یعنی این حرفایی که خدا زد و میزنه، اینا حرفای خوبیه، به نفع شماست. اینها رو آویزه گوش خودتون بکنید. ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا هم سمیع شنوا هست، هم بصیر بینا هست. میشنوه شما چی میگید، چطوری قضاوت میکنید و میبینه که شما چیکار میکنید. میفهمه اگه باند بازی کردید در مناسب، میفهمه، میشنوه، میبینه، میفهمه. رفیق بازی کردید، افراد ناصالح رو بر مناسب گذاشتید، خیانت در امانت کردید، پست ها رو به افراد شایسته ندادید، وقتی قضاوت میکنید، داوری میکنید، حکم میکنید، به ناحق حکم کنید، اینا رو همه رو خدا میشنوه، میبینه، میدونه. پس مراقب خودتون باشید. حالا این بحث حاکمان بود، حالا وارد بحث مردم میشیم. مردم، شما اطاعت کنید از خدا، از رسول، از اولی الامر. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. خب چرا به مؤمنان خطاب میکنه؟ چون کافران که گوش نمیدن، که کافر هنوز اصلا ایمان نیاورده تا بعد بهش بگیم حالا که ایمان آوردی این کارها رو بکن. لذا مخاطب کسیه که اومده خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، گفته آقا جان من میخوام مسلمان بشم، شهادتین رو گفته، مسلمان شده. بعد میگه بفرمایید من چه باید بکنم. حالا تکالیف داره بهش گفته میشه. هر کسی که مسلمان هست، یعنی اینکه من میخواهم به اسلام عمل بکنم دیگه. مخاطب این آیات پس همه کسانی هستند که مدعی مسلمان بودن هستند، مدعی مؤمن بودن هستند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، میگید ما هر چه خدا بگه میگیم چشم، اطیعوا الله، خدا را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، از رسول الله اطاعت بکنید. خب چرا اطیعوا رو تکرار کرد؟ میتونست بگه که اطیعوا الله و رسول، همون جوری که در بخش دوم اطیعوا رو تکرار نکرد، فرمود اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب توضیحش اینه که اطیعوا الله که همین آیات خداست دیگه، که اینها رو هم پیامبر به ما میگه. پس اطاعت از خدا، اطاعت از دین خداست، اطاعت از آیات خداست. اطاعت از رسول چون یه اطاعت دیگری هست، اینجا کلمه اطیعوا رو تکرار کرده. یعنی رسول الان فرمان روای شماست، به حیث فرمان روایی دستورات حکومتی رو که میده اجرا کنید، بگید چشم. میگه برای جنگ آماده شید، بگید چشم. میگه برای صلح آماده شید، بگید چشم. میگه آماده شید که بریم حج، بگید. هر دستوری که به شما میگه، بگید چشم. و اولی الامر منکم، اینجا اولی الامر تکرار نشده به خاطر اینکه مقصود همون دستورات حکومتی هست. اولی الامر شما هم اگر به شما دستور میدن، اولی الامری که منکم از جنس خود شما هستند، دستورات اونها رو هم اطاعت بکنید. خب درباره اولی الامر اختلاف میان شیعه و اهل سنت هست. اهل سنت اولی الامر رو میگن یعنی دیگر مقامات دولتی و حکومتی که توسط رسول الله منصوب میشن و یا بعد از رسول الله آمدن. مثل خلفا و پادشاهان و اینها. علمای شیعه بحثشون اینه که خیر، با توجه به اینکه اینجا اطاعت مطلقه و اطاعت عام و مطلق جز از معصوم درست نیست، مقصود از اول الامر معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام هستند. بعد می‌فرماید که فئن تنازعتم فی شیء، حالا اگر درباره چیزی بینتون اختلاف شد، فردوه الی الله و رسول، خب اون مورد اختلاف رو برگردونید به خدا و رسول، بر اساس دستورات خدا و رسول اون رو حل و فصل کنید. ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید. خب اینجا یه سوالی شده که پس چرا اول الامر رو نگفت؟ یه پاسخی که استاد علامه جوادی آملی حفظه الله فرمودن اینه که چون که اتفاقا مورد نزاع بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله خود همین مصادیق اول الامر بود، یعنی اختلاف اتفاقا همینجا شروع شد که چه کسی بعد از رسول الله جانشین رسول الله باشه. آیه قرآن داره راه حل رو میگه که اگر بر سر اول الامر اختلاف کردید، راه حلش بازگشت به خدا و رسوله. ببینید خدا و رسول فرمودن که اول الامر چه کسانی باشه، چون قرآن کریم که یک کتاب برای یک زمان محدود نیست، قرآن کریم کتابی هست که برای همیشه بشر نازل شده، بنابراین باید برای بعد از رسول الله هم به فکر باشه و جانشین تعیین کنه. خب خدای متعال جانشینان رسول الله رو مشخص کرده، میفرماید اول الامر. بعد میگه اگه راجع به این اختلاف کردید، خب به خود خدا و رسول برگردید. ببینید خدا و رسول میگن که از چه کسی باید اطاعت کرد و از چه کسی نباید اطاعت کرد، که حالا در آیه 60 و 61 و البته آیات بسیار زیاد دیگری ملاک این اطاعت مشخص شده و اینکه ما چه کسانی رو میتونیم به عنوان فرمان روایان خودمون انتخاب بکنیم. بحث توحید و طاغوت هست که حالا انشاءالله جلسه بعد اون رو خواهیم خوند. ذالک خیرون و احسن و تعویلا، خدای متعال میفرماید که این چیزی که من میگم برای شما بهتره و احسن و تعویلا و سرانجام بهتری داره. البته این افضل به این معنا نیست که یعنی اون خوبه این خوبتره، نه، اینجا تعیینیه، افعل تفضیل تعیینیه، یعنی این کار درسته، اینی که من میگم درسته. پس چند تا مفهوم کلیدی شد؟ مفهوم امانت، اهلیت، عدالت، حکومت، اطاعت و تنازع، که راه حلش چی بود؟ راه حلش بازگشت به توحید بود، بازگشت به قانون الهی بود. اگر از لسان قانون بگیم، رهبری عادل و حاکم عادل مطرح شد، قانون عادل مطرح شد، مردم عادل مطرح شد و مجری عادل مطرح شد. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از رذایل اخلاقی به ویژه حسد دور باشیم، که فرمود حسد ایمان را می‌خورد همان گونه که هیزم آتش را می‌خورد. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما با قرآن کریم مانوس بشیم، معرفت پیدا بکنیم، اطاعت بکنیم، به معارف اهل بیت آشنا بشیم، عمل بکنیم، اطاعت بکنیم، به سیره رسول الله صلی الله علیه و آله آشنا بشیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء امانتداران قرار بده، جزء کسانی که هم از نعمتهایی که دادی درست استفاده میکنیم، امانت هایی که به ما سپردی درست استفاده میکنیم و امانت داری میکنیم. و هم این که اگر خودمون هم در معرض قرار گرفتیم که امانتهایی رو بخواهیم به کسانی بسپریم، این امانتها رو به افراد شایسته بسپریم، به افراد اهل بسپریم. و خدایا هر کدوم از ما که در معرض قضاوت و داوری قرار میگیریم، توفیق عنایت بفرما بر اساس عدالت عمل کنیم، رفتار کنیم، داوری کنیم، قضاوت بکنیم. ما رو دوستدار عدل و مجری عدل قرار بده. خدای ما رو اهل اطاعت از خدا، اطاعت از رسول الله و اطاعت از اول الامر قرار بده. ما رو از مؤمنان به خودت و روز قیامت قرار بده. به ما توفیق بده در اختلافات به خدا و رسول مراجعه بکنیم. آیات دیگری هم هستند که این بحث مرکز تصمیم گیری رو مطرح کردن، از جمله در جلسه بعد انشالله آیه 65 دوباره مرکز تصمیم گیری رو رسول الله و دین قرار میده و همینطور آیات 66 و 67 سوره احزاب و نیز آیات 51 و 52 سوره نور و خیلی آیات دیگه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.